أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدة نساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد محضر مبارکتون آیه 53 آیات بعد از آن که انشاءالله امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از اون دستور کلی که حضرت پروردگار مطرح فرمود به پیامبران خیش و همه امم و امتها که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا و دعوت به تصرفات شایسته و پاکیزه و عمل کرد صالحانه که توضیح دادیم دو توصیه و دو دستور رو، به دنبال اون فرمود ان هذه امتکم امتا واحده، تمام رسولان الهی یک سخن، یک حرف، یک مقصد رو پیگیری کردن، نه چیز دیگری رو. از آدم تا خاتم لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی بین مرام و مقصد و تفکر پیامبران الهی نبود. همه به سه اصل اساسی بنیادین انسان رو دعوت می کردن و در نهایت هدف شکوفایی وجود بشریت و نشان دادن استعدادها از مسیر عبودیت و بندگی و تسلیم خدای سبحان شدن. اما متاسفانه این امت واحده به این شکل نماند، یعنی تمام پیامبران همه یک صدا و یک سخن هماهنگ، طبعا امت به پیروان اونها هم باید همین گونه می بودند. ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده ترسارا. اما در این حال کار به اونجا کشید که فرمود فتقطع امرهم بینهم، دیشب گفتیم تقطیع شد، فاصله ها شد، جدایی ها ایجاد شد بین این امت ها. نپذیرفتند بسیاری از کسان مسیر خودشون و زبر خودشون رو گرفتند و مرام و فکر خودشون و مسلک رو نپذیرفتند که رابطه پیامبران الهی همان گونه که دیشب گفتیم یه ارتباط طولی است، نه عرضی. یعنی هر پیامبری کار رو به رسول بعدی تحویل میداد و امت ها همین گونه باید عمل می کردند. و نگاه اسلام رو هم خدمت عزیزان خواندیم، گفتیم دیشب و تقابل از اون سو رو هم بررسی کردیم. اما فرمود کل حزب بما لدیهم فرحون، تکمیل میکنم عرض دیشب رو، به ادامه میدم سخن رو. این که فرمود کل حزب بما لدیهم فرحون، از هر گروهی، ملتی، یهودیت، مسیحیت، از هر جماعتی تعبیر به حزب فرمود، اون هم فرحون. کلمه حزب از تحزب، یعنی تحزب از حزب گرفته میشه. تحزب همان تعصب، اصرار ورزی به خواسته ها، سلیقه ها، امیال خیشتن به نوعی تعصب نامیده میشود و میدانیم که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. متاسفانه تعصب چه بسیار صدمه های سنگینی رو به انسان ها و بشریت زده است. از دل اون نژاد پرستی ها در اومده، قوم پرستی ها در اومده، اصدار ورزی عناوین و افتخارات بیهوده در اومده، به اصطلاحات سیاسی امروزی ما آپارتاید ها، همه نتیجه تعصب ها بوده است. در جامعه بشری اگر نازیسم بوده است، اگر صهیونیسم است، تمام اینها نتیجه این تعصبات این چنینی است که در طول تاریخ دیده شده است. فرمود کل حزب به ما لدیهم فرحون، اینها هر کدام از این جماعات فرح به کار خود شدن. این جمله باقی موند. استعذار دارید، ما شادمانی هایی که انسان ها دارند به ریشه های اون بستگی دارد. اون شادمانی که ریشه معقول شایسته پسندیده ای دارد سرور نامیده میشه. به همین خاطر یکی از تعالیم و دستوراتی که در آموزه های دینی داریم و توصیه میشه به انسان ها و عبادت محسوب میشود عزیزان، ادخال و سرور فی قلب المؤمن، این که انسان یه شادی و نشاطی رو در دل یک انسان مؤمن وارد می کند. این بسیار عمل شایسته و عبادتی است که جایگاه اون هم خیلی مهم است. سرور شادی معقول است، شادی مقبول است، شادمانی پسندیده است. اما هنگامی که شادی خیر اون اسباب شایسته رو ندارد، بلکه سرمستانه است، همراه با بدمستی و سرمستی و سرخوشی است، نام این فرح است. و خداوند ان الله لا يحب الفرحين، خداوند این گونه انسان ها رو دوست نمی دارد. فرمود کل حزب به ما لدیهم فرحون، اینها به داشته های غلط خودشون خرسند و شادمان بودند، نه بر اساس اصول ثابت و روشن و معقولی. و این نتیجه آن شد که مستحق آن می شوند که آغاز آیه امشب فذرهم فی غمرتهم، یا رسول الله این گروه و جماعت رو رها کن. کسانی که پافشاری متعصبانه به رفتارهای خود دارند و حاضر نیستند گامهای وسیع‌تر، بهتر و فراتر رو بردارند. دیشب توضیحات کافی دادم دیگه، با آمدن قرآن و پیامبر اسلام دوران نوینی آغاز می شود. الیوم اکملت لکم دینکم، دین به کمال می رسد، نعمت به تمام می رسد، و رضیت لکم الاسلام دینا، و آیینی مطرح می شود که برای همیشه بشریت پاسخگو باشد، نیازهای انسان رو جواب بده و رضایتمندی الهی و بندگان او در این روش و مرام باشد. متاسفانه پافشاری متعصبانه نتیجه این می شود که فرمود فذرهم فی غمرتهم حتی هین. حالا من قبل از این که این آیه رو بگم یه جمله رو اشاره کنم خدمت دوستان، بعد ورود میکنیم به این قسمت، و اون این است که علت پافشاری و تعصبات عوامل متعددی است که در ذیل این آیه میاد. بعضی از اونها استعذار دارید عزیزان، گاه انسان نمیداند موضع خودش رو، خطا خودش رو، اشتباه خودش رو. گاه میداند خطا و اشتباه خودش رو، و دقیقتر و زیباتر اگر عرض کنیم مطلب رو که واقعا ملموس است، گاه انسانی ناآگاه است، جهل داره به یه حقیقتی، به یه مطلب برتر و بالاتری. اما نسبت به این ناآگاهی خودش و اینکه جاهل است، ناآگاه است، آگاهی دارد، میداند که نمیداند. یه انسانی خلق نداره، اخلاق نداره، رفتار شایسته‌ای نداره، و خودشم میدونه که اخلاق زیبایی نداره، اخلاق پاکیزه‌ای نداره. حالا یا رنج میبره از دست خودش یا رنج نمیبرد، اما میداند که چه کار است، با خود چند چنده، این رو میدونه با خودش و حالات خودش. این انسان امید است به او. کسی که ناآگاه است و از جهالت خودش آگاهی دارد، امید است که یه روزی این جهل رو بزداید و از این ناآگاهی دست برداره، به خودش رو به آگاهی برساند، از این خلق ناشایست گاه به تنگ بیاد و مسیرش رو عوض کند. اما امان از روزی و انسانی با حالاتی برای ما انسانها آدمیان که انسان جهل داره به بسیاری از حقیقتها و از جهل خیش جهل دارد و بیخبر است و گمان میکند که میداند. انسانی که نمیداند و گمان میکند که میداند همیشه در جهل خیش میماند. این همان است که از اون تعبیر میکنیم به جهل مرکب. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند. چقدر زیبا قرآن این رو میگه، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواهید که خسارت دیده ترین مردمان در روی زمین را به شما معرفی کنیم؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گروهی که در دنیا راه رو غلط میرن، اشتباه میرن، پافشاری بر مسیر اشتباه خودشون دارن و میپندارن و گمان میکنن که بهترین راه و روش رو دارن، گمان میکنن که بهترین و شایسترین کارها رو انجام میدن، این همون جهل مرکبی است که بازگو میکنه خداوند سبحان، کل حزب به ما لدیهم فرهون، جماعاتی که پافشاری بر موضع ناکامل و ناپسند خودشون با حاضر نشدند پیشنهادات بهتر، مسیر بهتر و شایسته تر رو بپذیرند و سرمستانه بر روش خودشون پافشاری کردند. حالا اینها به تعبیر قرآن مستحقانن که فذرهم، پیامبر رها کن آنان را. کلمه ذر به معنای رها کردن به خود واگذاری، فذرهم فی غمرتهم، این همونو که عرض کردم. غمره در لغت عرب به معنای گرداب است، آبی که میاد برای سر انسان رو میگیرد و انسان رو غرق میکند، این میشه غمره. فذرهم فی غمرتهم، اینها رو در این غمرهشون پیامبر رهاشون کن. مراد از این گردابی که بالای سر میاد چیست؟ همون جهل مرکب است، همون نادانی و ناآگاهی و پافشاری بر اون روش‌های غلط. پیامبر اینها خود بدند، اینها به این شیوه عمل میکنند و در روش اشتباه خودشون حاضر نیستند. قل تعالو، دیشب گفتیم قل تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بهترین پیشنهادها رو، بهترین توصیه ها رو حاضر نیستند بپذیرند. بگذار اینها در این جهالت خودشون دست و پا بزنند و در این غمره ای که دارن فرو برن که دیری نمیپاید. حتی حین، حین به معنای دوره و زمانی است که چندان دراز هم نیست، اما به زودی زمانی میاد که اینها از این جهالت و غفلت برون می آیند و به در می آیند. اما که اینها از اون جهالت و غفلت بیرون میان، زمانی که وکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، به تعبیر قرآن که خدای سبحان به انسان میگوید انسان تو در غفلت ها دست و پا میزنی، تا اون زمانی که این پرده ها از چشم تو برداشته میشود. که این پرده ها برداشته میشه و انسان ها میفهمن که چه کردن با خودشون. این نیست مگر متاسفانه الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، بسیاری از انسان ها خسبیدند، خفتند، هنگامی که میمیرند با مرگ پرده ها به کناری میرود، اما دیگه زمانی است که فایده نیست و کاری از آدمی بر نمی آید. فرمود فذرهم فی غمرتهم حتی حین، بسیار خوب. از اینجا که شروع میکنم بحث رو خدمت دوستان عزیز، یه موضوع در عین اینکه مرتبط است با همین بحثی که الان و دیشب عرض می کردیم، اما یه موضوع بسیار مهم، یه بحث جذاب اجتماعی به دنبال اون، یه صفات برجسته، یه راهنمایی برای انسان موفق و کامیاب رو در این آیات می بینیم که از نابترین و زیباترین آیات سوره مبارکه مؤمنون است که میانه های سوره است و واقعا زیباترین آیات رو در اینجا می بینیم. فرمود ایه سبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. یه ترجمه ساده ابتدا عرض کنم، آیا گمان میکنند؟ ایه سبون، حسبان یعنی گمان و ظن باطل. آیا ایه سبون گمان میکنند انما نمدهم، آنچرا که ما به آنان مدد رسانی و امداد کردیم از مال و فرزند که به اونها دادیم، این نصال آلهم فل خیرات، آیا ما پیشتازی در خیر برای اونها کردیم؟ این برای اونها خیر است؟ بل لایش ارون، بلکه شعور ندارن که گمان میکنن خیر است و بسا در آن خیر وجود ندارد. چه چیزی، چه ربطی این مطلب با بحث پیشین دارد؟ با اون موضوع بنیادی که اینجا مطرح میشه که یه نگاه اجتماعی خیلی قوی است، چیست؟ باید باز کنیم بحث رو خدمت دوستان عزیز. و نکته این هست که از دیر باز انسان ها عزیزان در پی آن بودن که یه ارزش گذاری هایی در جامعه برای خودشون داشته باشن، ارزش گذاری هایی که نشان بدهد چه انسانی از انسان های دیگر برتر است، موفق تر است، جلوتر است، کامیاب تر است، پیروزتر است و جایگاه های برتر اجتماعی دارد و می تواند تفاخر کند نسبت به دیگران. یا فرد یا اجتماع و گروهی یه چنین حالات و امتیازاتی رو دارن که بر اساس این امتیازات می توانند تفاخر به دیگران داشته باشند. این یه حسی بوده است که از دیرباز در میان انسان ها وجود داشت. دوست می داشتن یه عواملی باشد، یه نکاتی باشد که بر اساس اساس این عوامل و معیارها و شاخصه ها خودشون رو از دیگران برتر بدونن و تفاخرون بینکم، یه تفاخری در میان خودشون ایجاد کنن. و خب در پی این بودن، گشتن، این عوامل رو پیدا کردن، یه چیزهایی که عامل برتری و تفاخر باشد بین انسان ها، که همین عواملی که الان قرآن اشاره می کند و توصیه می کند و می فرماید، این همون عواملی است که کل حزبن به مالده هم فرهون هم هست. همون عواملی بود که موجب تختی و فاصله گرفتن شد. اثبات می کنم، میگم چون مطلب بسیار مطلب مهمی است. اما قبل از این که این نکات و این ویژگی هایی که انسان ها گشتن در طول تاریخ و عامل تفاخر خودشون و عامل برتری و ارزش های خودشون دانستن مطرح کنیم، اجازه بدید قول حق و ثواب رو بگم، بعد این رو بررسی کنیم. در نظام فکری ادیان الهی، در میان شرایع و پیامبران الهی و نظام موحدانه وجود و آفرینش الهی، من جمله در برترین نسخه اون در قرآن و شرع مقدس اسلام، اثبات شد که انسانها یکسان و هیچ تفاوتی ابتداءً در پیشگاه خداوند سبحان ندارند. این شد اصل اول. یعنی اصل اول تساوی انسان ها در پیشگاه حضرت باری تعالی. این همانی است که میگید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. انسان ها، ما همه شما را از یه پدر و مادر آفریدیم. اگر شما گروهید، سیاهید، سفیدید، شرقید، غربید و جعلناکم، اگر ما را شعوب و قبائل قرار دادیم، لتعارفو، برای این است که ارتباطات و روابط آشنایی و ارتباطاتتون برقرار بشه، بتونید هم رو بفهمید، بشناسید، درک کنید، شناخته بشید، تمیز داده از هم بشید و با هم اشتباه و خلط نشه روابطتون. لذا اینها یه دستبندی هایی است که کمک کنه به روابط شما، نه اینکه این دستبندی ها فاصله بین شما ایجاد کنند. لذا الناس و کسنان المشت، مردمان مانند دانه های شانه برابرند. الناس و کسنان المشت، این تعبیر زیبا، یا الناس و من جهت تمثال اکفاو ابوهم و آدمو و الامه هواو، گفتند انسان ها به لحاظ کفیت برابری دارند و پدر و مادر یکسان و همه فرزندانی هستند که من ذکرین و انسا هستند. این اصل اولی. حالا اگر بنا باشد انسان ها به لحاظ تساوی تفاوتی بکنند در پیشگاه خداوند سبحان، باید یه شاخصه ها و معیارهایی از سوی خدا تعریف شود که بر اساس اون معیارها انسان ها یه تمایزی پیدا کنند و از این تساوی فراتر بیان. و این معیارها رو سریعا قرآن مطرح کرد که انسان ها به غلط و اشتباه نرن در طول تاریخ. سه تا معیار رو که گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، به عنوان شاخصه های معرفی شد که می تواند انسان ها رو از تساوی به در آورد و انسان های تفاوت هایی با هم پیدا می کنند بر اساس این سه شاخصه. ادامه همین آیه که الان در ذهن مبارکتون هست، بعد از این که فرمود که انا خلقناکم من ذکر و انثی، بعد در پایان فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان اکرمکم، اکرم افعل تفضیله، یعنی با کرامت ترین. پس یا کریم داریم یا اکرم داریم، یعنی یه تفاوتی ایجاد شد بین انسان ها. یه انسان کریم، یه انسان اکرم، یه انسان فراتر، یه انسان پایین تر. اون فراتری کیست؟ اتقاکم. اتقا هم افعل تفضیل است، یعنی اون کسی که در مقام تقوا به تقوای فراتری میرسد، اون کسی که مهارتی پیدا میکند و توانمندی پیدا میکند با سازوکار آموزه های الهی که میتواند وجود خودش را از آسیب ها و خطرات درونی و برونی بر اساس تعالیم الهی حفظ کند، این میشه انسان متقی. هر مقداری این مراتب تقوا بالاتر، کرامت و ارزشمندی انسان، ارجمندی انسان در پیشگاه خداوند فزونتر و فراتر. این شد عامل اول، تقوا. عامل دوم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند بالا میبرد در میان انسان ها مؤمنان دارای علم را، اونها که به مراتب علمی رسیدند، از اونها که به مرتبه علمی نرسیدند، اینها مقام فراتر و برتری پیدا میکنند. یعنی دومین عاملی که تساوی و مساوات رو بین انسان ها در پیشگاه خداوند سبحان به هم میزند نیست مگر هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میشه آنان که نمیدانند با آنان که نمیدانند رو در یک رتبه و در یک ساعت امتیاز دهی کنیم؟ نه، این ظلم است. لذا عامل دوم میشه چی؟ میشه علم. سومین عامل هم که میدانید، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خداوند فضیلت داده است، برتری داده است مجاهدین رو
ببینید اینجا مجاهد که میگیم نه اون که اسلحه دستش گرفته است، یعنی اون کسی که به تمام وجود در مسیر سعادت و کمال و فی سبیل الله جهد میکنه، یعنی تمام تلاشش رو مبذول میکند، نشسته و قاعد و کسل و تنبل نیست، بلکه پویا و جویاست. حالا این تلاشش ممکنه با سیف باشد، ممکنه با قلم باشه، ممکنه با قدم باشه، ممکنه با درم باشه، ممکنه جهاد اقتصادی باشه، ممکنه جهاد علمی باشه، ممکنه جهاد نظامی باشه، به تمام اقسام و توسعه ها و حوزه هایی که دارد. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. تقوا، علم، مجاهده و جهاد، جد و جهد، این سه عامل قرآن عاملی مطرح می کند که انسان ها رو بالا می برد و تفاوت و تمایز بین انسان ها ایجاد می کند، که دیگه اینجا من ورود نمی کنم به روایات و فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم. که دیگه دنیا دنیا پیرامون این سه امتیاز سخنان دراربارشون وجود داره که بماند به جای خودش، چون بحث دیگه رو داریم مطرح میکنیم. اما در مقابل این تفکر که گفت انسانها برابر و اگر بنا باشد تمایزی بین انسانها ایجاد بشه به این سه عامل خواهد بود، در سیر زمان و تاریخ انسانها اومدن دنبال یه معیارهایی گشتن که تفاخر کنن، به خودشون رو از دیگران برتر بدانن و دو عامل رو پیدا کردن که این دو عامل عواملی شد که تعادل رو در جامعه، اجرای عدالت رو جامعه، تساوی رو در جامعه و همه این مبانی شایسته رو زیر زبر کرده است و می کند در طول تاریخ بشر. و اون نبود مگر زر و زور، دو عامل زر و زور، که انسان ها در پی آن شدند که به سبب زر و زور، اموال، مال، ثروت و تکاثر و به لحاظ قدرت و پایه های قدرت حاکمیت بر دیگران، برتری بر دیگران پیدا کنند، تفاخر به دیگران داشته باشند و دیگه اون تساوی و نظامات عادلانه اجتماعی رو به هم بزنند. این شد یه قصه ای که از دیرباز در میان جامعه بشری شروع شد. عزیزان برگردیم به قرآن، حالا این رو توضیح میدم. فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا گمان میکنن با همون گمان غلط و باطلشون، انما، اینجا سرهم نوشته شده است انما، عزیزانی که قرآن مقابلتون در محضر قرآنی، اما در حقیقت این انماست، جداست، یعنی براستی که آنچه، این انما نیست، انما نیست، عدد حصر نیست، انما نمدهم، آنی که ما امدادشان میکنیم، مده به معنای کمک رسانی در شر است، امداد به معنای کمک رسانی در خیر است، نمدهم بهی من مال و بنین، آیا گمان میکنن که آنچه را ما از سر خیر، از مال و بنین به اونها دادیم و امدادشون کردیم، نصارع لهم فی الخیرات، این میتواند عامل آن باشد که پیشدازان خیر چنین کسانی باشند و ما پیشدازی برای خیر برای اینها کردیم؟ به بیان ساده تر، آیا گمان میکنن اگر دارای مال و بنین بودند به خیر رسیدند و برترند، بالاترند، موفقترند، کامیابترند نسبت به دیگران، یا ماجرا چیز دیگری؟ خیلی عجیب است این جمله‌ای که ذات حق مطرح میکنند. آمن اول این رو بگم، فمود نمدهم بهی من مال و بنین، مال که مشخص شد یعنی سرمایه و زر، یعنی ثروت ها و سرمایه ها. اما فرمود بنین، بنین یعنی فرزند، این چه ربطی داره به قدرت، چه ربطی داره به زور که عرض کردم خدمت دوستان عزیز؟ بله امروز ممکن است در جامعه بشری اینطور نباشه، یعنی امروز ممکنه داشتن فرزند برای انسان ها در اجتماع بشری عامل قدرت 100% نباشه، هست، مسلم کمک میکنه به انسان، اما در گذشته این گونه نبود عزیزان. مهمترین عوامل قدرت انسانها عشیره و دودمان و فرزندان و قبیله بود، یعنی تکیه به اینها میکردند و بازوی افراد محسوب میشدند، فرزندان، فرزندان ذکور و بالاخره زرنی و من خلقت و وحیدا ولید ابن مغیره است. قرآن اون رو تعبیر میکنه به وحید القریش، یعنی یکتای قریش، دشمن شماره یک پیامبر، بزرگترین، فکورترین، توانمندترین مرد مکه. زرنی و من خلقت و ولید وحیدا، پیامبر رها کن او را، و ما را اون کسی که وحید است و جعلت له مالا ممدودا. چرا یک تاست تو مکه حرف اول رو میزنه؟ چون مال ممدود دارد، ثروت بیشمار دارد. و جعلت له مالا ممدودا سریعا و بنین شهودا، و 10 پسر داره که قبضه کردن تمام قدرت مکه را. ولید ابن مغیره مخزومی، بازوی او چیست؟ 10 پسر با نهایت زور و قدرت. اعمال قدرت از طریق دودمان و عشیره و فرزندان یه امری بود که در طول تاریخ بشر کاملا وجود داشت و محرز بود. بگذارید ماجرای لطیفی رو اشاره کنم اینجا خدمت دوستان. گفت که در زندان بودیم، یک بار وارد شد بر ما حسن ابن علی العسکری. ما را در زندان بودیم، افتخار این رو پیدا کردیم که هم بند شدیم با وجود مبارک امام عسکری. وقتی که وارد شدند امام با ما خوشوبشی کردند و نشستند و گفتگوی و بالاخره منو شناختند و عیسی ابن سبی مثلا پیر شدی، ریشت سفید شده، چند سال تو جناب عیسی ابن سبی؟ گفتم ما فراموش کردم، نمیدانم سن من چقدر است. حضرت عسکری نگاهی کرده فرمودن مثلا 62 سال و 3 ماه و 4 روزته. یه نگاهی کردم گفتم آقا واقعا اینطوره؟ فرمودن کتاب دعایی که همراهت داری باز کن، پدرت در صفحه اول اون نوشته است که متولد شد نور چشمی قرت و این در چه تاریخی، اون رو بخون و ببین چطور است. باز کردم دیدم صفحه اول کتاب دعام بله، پدرم نوشته از تاریخ تولد من رو. حساب کردیدم دقیقاً آن است که وجود مبارک حجت خدا دارن میفرمان که این میزان عمر من است. فهمدن عیسی ابن سبی فرزند داری؟ گفتم بله فرزند دارم، خداوند به من فرزند داد. فهمدن نعمش ریو الولد، چه نعمت بزرگی است فرزند. من کان زا، امام فرمودن من کان زا ازدن یدرک ظلامتهو ان الذلیل الذی لیست له عضدی. آن کسی که بازو دارد، عضد، ببینید از مرفق تا کتف رو میگن چی؟ عضد. مهمترین قسمت نیروی دست انسان کجاست؟ از کجا گرفته میشه؟ از عضد گرفته میشه. همینه که بزرگش میکنن، خربزش میکنن، بعضیا بالاخره عرض به خدمتون پرورشش میدن. من کام از عضدن، اون کسی که عضد داره، یدرک ظلامته، میتونه دادخواهی کنه، میتونه قدرتش رو اثبات کنه. ان الذلیل الذی لیست له عضد. اما اون که عضد نداره و بازو نداره نمیتونه. امام فرزند رو چی مطرح کردن؟ بازو مطرح کردن، قدرت مطرح کردن. این سب به سبیه گفتم آقا بفرمایید شما چطور؟ حضرت فرمودن تو فرزند داری؟ من اینطور جواب دادم. گفتم شما چطور؟ دیدم یه برقی در نگاه مبارکشون زد، لبخندی بر لبانشون جاری شد. فرمودن ای و ربی، بله به خدا قسم، من هم فرزندی دارم که یملا الله العرض بهی قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. فرزندی دارم که به سبب او خدا زمین رو سرشار از عدل و داد می کند پس از آن که مملو و از ظلم و جور باشد. بعد سری تکان دادن فرمودن اما الان فلا، اما الان هنوز اون فرزند من به دنیا نیامده است. من کان از آزدن یدرک ظلامته، بازو فرزند نماد قدرت. فرمود نمد هم بهی من مالن و بنین. آیا گمان می کنند کسانی اگر ما به اونها ثروت و مال دادیم و فرزند و قدرت دادیم نصار لهم فی الخیرات، آیا ما پیش داختیم در خیر برای آنان؟ یعنی اینها رو در خیر از دیگران جلوتر قرار دادیم؟ بل لا یشعرون، بلکه شعور این مطلب رو ندارن. دقت بفرمایید، این خیلی جمله عجیبی است. این کلمه بلایش اورون یه معنای خاصی داره. به علم به دلیل مسیری که برای انسان میاد و از راهی که برای انسان میاد نامهای مختلف میدن. یعنی به دانشی که از طریق جان و درون و شهود میاد عرفان میگن، به دانشی که از طریق متن و خواندن و ادراک میاد فقه میگن، به دانش و آگاهی که از چشم و گوش و حواس دست میده شعور میگن. شعور اونیش که شما از چشم میگیرید، از گوش میگیرید، از حواس میگیرید. پس اگر به یک کسی بگن بل هم لا یشعرون، یعنی یک کسی که حتی چشمش هم نمیبیند، گوشش هم نمیشنود، دیگه این به لحاظ بیان ندانستن انسان ها خیلی جمله سنگینی است. فرمود بل لا یشعرون، اینها حتی چشم و گوششون هم بر حقایق باز نیست که بفهمن، اشتباه میکنن و غلط میکنن، به این چنین نیست. خب برگردیم به مطلب.
اشاره کردم دو عامل در طول تاریخ انسان‌ها به شدت این رو شاخص تکاثر و تفاخر و ارتقاء خودشون دانستند، یکی زر و دیگری زول، و به این دو بال نازیدند و در میان جامعه بشر تلقین کردند این رو که جلوداران جامعه بشری انسان‌های موفق و جوامع موفق کسانی هستند که به لحاظ قدرت اقتصادی و به لحاظ قدرت زر و زور و سیاسی اینها برترانند. یعنی برتری رو در جامعه بشری این گونه القا کردند، حالا چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی. مگر الان شرایط جامعه بشری غیر از این است؟ یعنی الان شما کدوم جوامع رو جوامع برتر و جلوتر می‌دونید؟ اونهایی که زر بیشتری دارن و زور بیشتری دارن. در میان انسانها اونهایی که زر بیشتری دارن و زور بیشتری دارن نوعاً در اکثر جوامع جلوترند. یعنی اینها رو مردم پذیرفتن که اینها مثلا موفق ترند. بنیاد این مطلب رو قرآن زیر و رو می کند. الان در این آیات که می خوانیم عزیزان. و ماجرا چیز دیگری می شود، البته دقیق بدونیم مطلب رو. عالمانه و آگاهانه، نه شعارگونه، از محضر قرآن کریم مطلب رو فرا بگیریم. و اون این است ماجرا عزیزان. از بهترین مسائل و مواردی که خدا به انسان در این زندگی دنیا امداد می کند نمدهم. ببینید تکرار می کنم، امداد یعنی کمک رسانی در خیر، مده یعنی کمک رسانی در شر. از بهترین مواردی که خدا به انسان کمک رسانی در خیر می کند قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی است. زر و زور است. نمدهم به اموال و بنین. در آیات دیگر در سوره مبارکه نوح میخونیم، در موارد دیگه میخونیم. از مهمترین ابزار موفقیت در زندگی دنیا برای انسان مال و قدرت است عزیزان. اما صراحتن اینجا حضرت پروردگار می فرماید ثروت و قدرت مساوی با خیر، کامیابی و توفیق انسان نیست. چون دو چهره از این در قرآن ارائه می شود و بازگو می کند حضرت حق. یعنی موفقیت انسان در پناه ثروت و قدرت معلق و مشروط به یه شروطی، به یه اصولی، به یه تعلیقاتی شکل میگیرد و الا خیر عکس و خلاف آن است. در بعض از آیات شریفه قرآن میبینید الذین یکنزون الذهب و الفضه، اون کسانی که سرمایه ها رو کنز میکنند، انباشت سرمایه میکنند، هزینه نمیکنند در جامعه، کارشون به جایی میکشد که یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم هازا ما کنستم لانفسکم. به صاحبان سرمایه گفته می شود این اموال شما بر پهلوی شما داغ کوبیده می شود در جهنم. این سرمایه هایی است که انباشتید و سفیره کردید و تکاثر کردید که الهاکم التکاثر. این همون مال است که امداد الهی می خواد بشه. اما در جهنم میشه چی؟ عین عذاب جهنم. یعنی خود عذاب جهنم میشه اموال و سرمایه هایی که انسان ها در دنیا داشتن. گاهی در آیات شریفه میخواد که اگر ما این ثروت و موقعیت رو به اینها دادیم، اما متاسفانه جوری است که لیعذبهم بها، این موجب عذاب اینهاست در زندگی دنیا، در حیات دنیا. یعنی از یه طرف مال و فرزند، انما اموالکم و اولادکم فتنه، زر و زور محک میزند، فتنه میکند انسانها را، موجب عقوبت و عذاب دنیوی و عذاب اخروی میشه برای انسانها. اما از یه طرف قرآن میگه این مال و سرمایه و این قدرت نمدهم، این امداد میشه، عامل خیر و عامل توفیق است برای انسان. پس چی میشه جمع این تضاد؟ این حالت دوگانه چی میشه؟ و اون سیدی که در جامعه بشری بوده چی میشه؟ و خب اینها قصه زیادی داره اگر من بخوام گسترده تر از این بگم، اما به همین بسنده میکنم و اون حل مطلب رو به سبب و برکت خود آیات شریفه قرآن سریعا روشن میدانیم عزیزان. مال و سرمایه هنگامی که به انسان عطا میشود در این دنیا، شیوه استفاده ما از اموال و سرمایه ها تعیین کننده است که این اموال و سرمایه هایی که خدا به انسان داده است، یا قدرت، منصب، جاه، زوری که خدا به انسان، به اقتداری که به انسان داده است، آیا به منزله نعمت الهی است یا نقمت الهی است؟ آیا به منزله این است که برای انسان خیر است یا برای انسان شر است؟ شیوه استفاده از اموال، قدرت، ثروت تعیین کننده خیر یا شر بودن آن است در قرآن و در مکتب اسلام. شما این آیه رو همتون حفظید، عمدتاً حفظید. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت هیچ کسی از مال و فرزند خود، از زر و زور خود خیری نمی بیند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسانی که پا به قیامت می گذارند با قلب سلیم، با جانی عاری از رذایل، با وجودی تهذیب شده، آموزش دیده، تربیت شده. این کسانن که مال و فرزندشون، قدرتشون و ثروتشون رو با خودشون به جهان بعدی منتقل میکنن. ثروت برای اونها در دنیا خیر است، قدرت برای اونها در دنیا خیر است و عامل ارتقا، ساختن فردا و رسیدن به کمال برتر. اما اگر کسی قلب سلیم نداشت، اما اگر کسی ثروت، ان الانسان لیطغی الرآه استغنا، عامل طغیان او بر خدا و خلق بود، ثروت برای او در دنیا، یا قدرت انا ربکم الاعلا شد، اذهب الی فرعون انه طغا، موجب طغیان او بر خدا و خلق شد، این ثروت و این قدرت جز عقوبت و چنبره عذاب الهی در دنیا و آخرت برای چنین انسانهایی نیست. نه این صاحبان حشمت و ثروت، نه این صاحبان قدرت، هیچ کدام منزلت و جایگاهی در نزد خدا و در نزد اولیاء خدا در دنیا و آخرت ندارند. سیطبقون ما بخلو، بلکه اون زنجیرهایی که به گردن انسانها در قیامت افکنده می شود همین اموال اینهاست، همین قدرت اینهاست که به گردنشون افکنده می شود و می برد اونجا را که باید ببرد و مستوجب عقوبت الهی خواهند شد. پس ثروت و قدرت به خودی خود نمیتونه عامل تفاخر بین انسانها باشد، نمیتواند عامل این باشد که بگوییم انسانی که به این موقعیت رسیده است پس این مستوجب خیر الهی است، موفق است، کامیاب است، پیروز است. خیر، بستگی دارد که این ثروت چگونه به کار بسته میشه، نتیجه و خروجی این ثروت چیست، نتیجه و خروجی این قدرت چیست، آیا با این قدرت عدالتی اجرا می شود یا منافعی تأمین می شود برای صاحب قدرت، آیا با این ثروتی رابطه بهتری بین صاحب ثروت و خداوند سبحان و خلق ایجاد می شه یا موجب آشوب و بلوا و تخریب بیشتری می شه این ثروت در میان جامعه بشری و برای خود انسان ها. بسیار بحث مهم اخلاقی، اجتماعی، فلسفی و بنیادی است که اینجا حضرت پروردگار اشاره به آن می کند. فرمود ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، آیا گمان می کنند اگر ما به اینها قدرت دادیم و ثروت دادیم ما سرعت در خیر برای اینها کردیم؟ خیر، بل لا یشعرون، بلکه اینها آگاهانه با این مطلب برخورد نمی کنند و شعور به این معنا ندارند. بارها این ابیات رو گفتیم، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول، آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. این آب می‌ریزه داخل کشتی غرقش می‌کند، زیر کشتی قرار می‌گیرد، راهش می‌برد. این میشه ثروت. گاه ثروت آدمی رو غرق می‌کند، پایبست انسان میشه، گاه ثروت آدمی رو نعم المعین و علی التقوا القنا به تعبیر امیرالمؤمنین میشه، این قنا کمک انسان متقی و راهبرد درستی برای زندگی انسان ایجاد میکند، متنعم میشه از نعمتهای الهی و متنعم میکند و مظهر و منشأ خدماتی برای خودش و جامعه میشه. این توسعه اقتصادی، این ثروت و این موقعیت نه به چه قیمتی و هر قیمتی و هر پایانی که مشخص است. فرمود ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین. خب حالا برگردیم، از عوامل تقطیع، از عوامل اونی که قرآن فرمود زرهم کل حزب به مال لدیهم فرحون،
و توضیح دادم دیشب و امشب آغاز سخن خدمت دوستان عزیز، از عوامل اون سرخوشی ها و بدمستی ها و پافشاری ها و لجاجت ها و نپذیرفتن حقیقت در پیشگاه پیامبر اسلام و حقایق آیین وجود نازنین نبی مکرم اسلام محمد مصطفی اللهم صل. همین دو نکته بوده است عزیزان، همین دو نکته و تکیه به این دو نکته، تکیه به زر و تکیه به زور. دقت بفرمایید، این آیه از عجیبترین آیات قرآنه. و جهدو بها، و جهدو بها، جهد یعنی چی؟ انکار، از بیخوبون تکذیب کردن و منکر شدن. و جهدو بها، این بها به چی برمیگرده؟ به آیات شریفه قرآن، به حقانیت نبی مکرم اسلام و به تمام حقایق توحیدی این کتاب آیات مستطاب. و جهدو بها، اما واستیقنت ها انفسهم، اما به خدا قسم اینا یقین داشتن به حقانیت این آیات، بال انکار کردن. و جهدو بها، اما واستیقنت ها انفسهم، به یقین رسیده بودن که اینا حقه، اما جهدو بها. مگه میشه؟ و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. چرا پس؟ ظلمن و علوا، به دو دلیل، به دلیل زور طلبی و زر طلبی، به دلیلی که نتونستن از زر و زور بگذرن. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، اما ظلمن و علوا، با این دو معیاری که عرض کردم، به این دو دلیل. یعنی در طول تاریخ عزیزان، زرندوزی انسانها و قدرت طلبی انسانها عاملی بوده است که مقابل تعالیم پیامبران، مقابل حقیقت، مقابل رسالت رسولان الهی و آیات الهی قد علم می کردن، نمی پذیرفتن، به حالی که می دانستن حق است، می دانستن که حقیقت است، اما دیگه سیر جامعه را به سوی باطل می بردن این گونه افراد. به این شیوه فرمود، حالا بیایید باب رو براتون باز کنیم، خیلی عجیبه این آیات. فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. حالا من قبل از اینکه این رو بگم، ورود به این بکنم، اجازه بدید یکم لطیف‌تر کنم بحث رو و استفاده کنیم از سخنان وجود نازنین امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. یک قطعه رو من براتون از نهج البلاغه در تفسیر همین آیه، همین آیه رو امام تفسیر کردن امیرالمؤمنین، بذارید از زبان امیرالمؤمنین تفسیر آیه رو بشنویم، یه روایت هم چاشنی کار کنم، بعد ادامه بحث رو پیگیری کنم. این مال همون خطبه 192 و خطبه قاصه هست که اون شب براتون یه قسمتش رو خوندم. امام میفهمند فلو، استدعا میکنم خوب دقت کنید، یعنی به لطافت، به دلنشینی، به ظرافت سخن امیرالمؤمنین واقعا انسان مبهوت میماند و یه انسان شناس کامل، یه جامعه شناس کامل، یه حقیقت شناس کامل، یه عرض شناس کامل، با چه بیانی ما مقدمه چینی میکنن و بحث رو مطرح میکنن. میفهمد که در همون خطبه قاصه، فلو رخص الله فی الکبر لأحد، اگر بنا بود که خداوند اجازه و رخصت بدهد که انسان ها تکبر ببرزند، یعنی اگر خدا میخواست تکبر را مجاز بداند و بپسندد، لرخص الانبیاء و رسله، کسانی که جا داشت اهل تکبر باشن کی بود؟ پیامبران و رسولان الهی با اون جایگاهی که دارن. اینا باید داد منم می زدن و اینها باید ادعای برتری می کردن و ادعای تکبر می کردن. ولکن الله سبحانه کره لهم التکابر، اما خداوند هرگز نپسندید حتی برای پیامبران تکبر را، نپذیرید از پیامبران، بلکه به رسولان الهی گفت، به شخصیتی که پر کشیده است، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، رفته است تا تمام ملکوت الهی رو، تمام ماسمای وجود رو دیده است و برگشته است، به او فرمود وحفظ جناح کلمن اتبعک من المؤمنین. ببینید پرنده وقتی میره بالا بالشو چکار میکنه؟ باز میکنه میره بالا. وقتی میخواد بیای پایین بالاش چیکار میکنه؟ جمع میکنه. به این میگن حفظ جناح. پیامبر شما خیلی رفتی بالا، اما وقتی این بلال سیاه میاد، وقتی این مقداد اسود میاد، وقتی این سلمان تهیدست این چنینی میاد، وحفظ جناحک، بیا پایین، متوازانه کنار اینها بنشین و دست بر سینه بگذار و ادبشون کن.
وَخْفَزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. هیچ شائبه‌ای از کبر در وجود تو دیده نمی شود. از پشت اومد، عبای پیامبر رو از جوری کشید که رد انداخت، این قسمت گلوی مبارکشون رو زخم کرد، رد خون انداخت. یعنی اونطور کشید از پشت، گفت یا محمد اعتنی من مال الله الذی آتاک، از اون مالی که خدا بهت داده بده به من. خب اصحاب خیلی متاثر شدن و واکنشی چیزی، پیامبر آرام دستی نشان دادن به اینها، برگشتن فرمودن السلام علیک یا اخ العرب، سلام بر تو برادر عزیزم، چیه مشکلت، خواستت چیه، چی نیازی داری، نیازت چیست؟ مبهوت ماند وقتی این حالت پیامبر رو دید. گفت آه این مشکل دامش کردم، دستور دادم فرمودن که این مشکلش رفع کنید، این کار رو انجام بدید. سرشو پایین انداخت، گفت آه در حقیقت مشکل من این نبود، مشکل من شناخت شخصیت تو بود، میخواستم ببینم تو کی چی. تمام شد برای من، به عمری یک نفس، ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. انکل علا خلقن عظیم. این تواضع پیامبر، این پیرزن رسیده است، گریبان پیامبر رو به تعبیر ما گرفته، رسول خدا فلان مسئله مهم رم دارن، اما حمید داره توضیح میده که آقا این دوک ما اینجاش نمیزنه، کار نمیکنه، این بز ما مثلا دیگه کم شیر میده. پیامبرم دارن گوش میکنن، مثل اینکه داره گزارشی از سازمان ملل براشون داره میده و داره گزارشات بین المللی داره میده بر رسول. همین تو گوش اصحاب مات متوجه موندن، یا رسول الله شما برای پیرزن اینطور سرتون خم کردید، دست به سینه‌تون گرفتید، این داره همطور میگه از پرت و پلا، شما هم هی میگید بله 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 چشم. برای همین خدا منو مبعوث کرده است. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. برای همین تواضع خدا منو مبعوث کرده است. فرمود ولکن الله سبحانه کر لهم التکابر و رضی لهم التواضع. اما خدا برای پیامبرانش تواضع رو انتخاب کرد. فالسقوا بالارض خدودهم. اینها برای خدا پیشانی ها رو به خاک میمالیدن، دم به دم که خاکی باشند و فراموش نکنن که خاک زاده اند. و عفروا فی التراب وجوبهم. بینی هاشون رو به خاک میمالیدن در پیشگاه خداوند سبحان. و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین. و برای مؤمنین چیکار میکردن؟ خفض جناح می کردن، این تواضع رو نشان می دن. فکان و قوم مستضعفین. پیامبران جماعت مستضعفی بودن، یه جماعت مستکبری نبودن. قد اختبرهم الله بالمخمسه. خداوند مبتلاشون کرد اینها رو به مشکلات اقتصادی، به مشکلات مالی. خب بالاخره در تاریخ اسلام می دونید همیشه اینطور نبوده، اما یه زمانهایی بوده است در تاریخ اسلام و در تاریخ پیامبر که پیامبر برای اینکه حجم معده‌شون رو بگیرن، نمیرن الان عمل جراحی میکنن اینا که وزن زیاد دارن معده‌شون رو کوچیک کنن، برای که حجم معده‌شون رو بگیرن پیامبر سنگ میبستن به شکمشون که احساس گرسنگی نداشته باشن دیگه. یعنی وضع اقتصادی مسلمانان این بوده در یه برههایی از زمان. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف. چه مشکلاتی، چه ابتلاعاتی، چه ترس هایی، چه دلنگرانی هایی، چه استراباتی. و محسهم بالمکاره. خیلی جالب این، دقت ببینید، محسه یا محس و تمیز یعنی شستن و پاک کردن. و خداوند پاک میکرد با مشکلات پیروان پیامبران الهی، این خط و این فکر رو. حالا امام این مقدمات رو گفتن برای اینجا برسن در تفسیر این آیه که الان خودشون میفرمایند. فلا خوب دقت کنید عزیزان، خانم ها و آقایان، بزرگواران، فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد. نکنه گمان کنید رضا و خوشنودی و نارضایی الهی ملاکش داشتن مال و ثروت است، زر و زور است. گمان نکنید اینطور است، این تصور رو نداشته باشید که ملاک رضا و عدم رضای الهی، ملاک موفقیت و عدم موفقیت، ملاک کامیابی و عدم کامیابی، اینه که انسان دارای ثروت و دارای قدرت باشد که اگر نداشت این دیگه انسان موفقی نیست، مورد رضای الهی هم نیست، انسان عقب افتاده است و چنین و چنان. خیلی این حرف مهمه. فلا تعتبرو یعنی شاخص قرار ندید
زر و زور را برای رضا و سخط خداوند خوشنودی و عدم خوشنودی الهی. جهلن به مواقع الفتنه و الاختبار، این جهالت، اگر چنین کاری رو بکنید، از سر جهل دارید این کار رو میکنید، آشنا نیستید با امتحانها و آزمونهای الهی، فی موضع القناع و الاختدار که در ثروت و قدرت یا در فقر و عدم قدرت ابتلا و امتحان و آزمون الهی است. فقط قال سبحانه، برید عقیدتون رو با قرآن اصلاح کنید. امام میفرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. امام کدوم آیه رو میخونن؟ آیه که الان تفسیرش کردیم خدمت دوستان عزیز. این آیه رو امام میخونن، بعد ادامه میدن فان الله سبحانه، خداوند که منزه است، یختبر عباده المستکبرین، اختبار می کند و می آزماید بندگان مستکبرش را، فی انفسهم در جانهاشون، به اولیائه المستضعفین فی اعینهم، به بندگانی که اون نخوت و زور و زر رو ندارند، اونها ابتلا میشن به اینها و آزمون پس میدن با رفتاری که با این جماعت دارند و با این گروه دارند. ادامه میدن، حالا من دیگه بسندش میکنم، اون حدیث رو میکنم براتون. این حدیث جنبه شخصی داره، جنبه فردی داره، خیلی مهمه. این هم ببینید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود ناظرین نبی مکرم، ان الله تعالی یقول، حدیث چیه؟ قدسی. اون مطالبی که پیامبر میفهمن خدا اینطور گفته است و در قرآن نیست، اسمش میشه حدیث قدسی. فرمود که ان الله، خداوند میگوید یحزن عبدی المؤمن اذا قدرت علیه شیئا من الدنیا. دقت بفرمایید، گاهی عدم توفیق اقتصادی ما به خاطر چیست؟ به خاطر تنبلی، به خاطر بیفکری. هیچ ربطی به خدا ندارد، مسئله شخصی است. آقا در فلان کشور، عذرخواهی میکنم اینو عرض میکنم، در فلان کشور نگاه میکنید آقا ساعت کار مفید رو نگاه میکنید، این 8 ساعت کار مفید، 6 ساعت نصاب کار مفیده، 5 ساعت و نیم کار مفیده. در فلان کشور نگاه میکنید از 8 ساعت کار مفید، میزان کار مفید چقدره؟ یه ساعت هم میشه یا نمیشه مثلا. خب بعد نتیجه چی میشه؟ سالی که نکوست از بهارش پیداست. این هیچ ربطی به خدا ندارد، یه مسئله بشریست. انسانهایی که کاد نیستن، انسانهایی که تلاش و پویایی اقتصادی ندارن، بعد خب منتظر چی هن که از کجا میخوان روزی بخورن؟ چطور خدا توسعه بده در کارشون؟ اما کسی، فردی، جامعه‌ای که پویاست، جویاست، خب طبعا باید برسد به یه موقعیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی. اما اونو که نداره خب نمی‌رسه دیگه. قدیمی‌ها می‌گفتن به فل حرکات البرکات، از تو حرکت از خدا برکت. این درسته، یعنی قرآن میگه فهم شوفی مناکبها، کلو من رزق الله، برید این مناکب، این بلندی‌های زمین رو و بلندی‌های روزگار رو طی کنید تا خودتون رو به قله برسونید و از رزق الهی بهره ببرید. یعنی وان لیس للانسان الا ما سعا، بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. خب گاهی این به انسان برمیگرده، مسئله رزق. الان دیگه این بحث نمیخوایم مطرح کنیم، یعنی عامل انسانی است محدودیت رزق. فکر درستی نداریم، بررسی درستی نکردیم، گز کرده نبریدیم، بالاخره حساب نکردیم، قدم الخروج قبل الورود حساب نکردیم، سرمایه گذاری کردیم، یه کاری کردیم و اینم شد اوضاعمون. مثلا فرض بفرمایید تدبیر درست اقتصادی نداشتیم، کاردان نداشتیم، گاهی نه. اما گاهی نه، عامل الهی است عزیزان. دقت بفرمایید، میفهمد که اذا قدرت علیه شیئا من الدنیا، من خدا، بنده من وقتی که تنگ میگیرم روزیشو در دنیا، محزون میشه، ناراحت میشه، میگه هرچی که سنگ بالا پای لنگه، خدا چیکار کرد با من، چه وضعیه، این چه وضعیه، شکواییه و گلهیه به من پروردگارش دارد. و ذالک اقرب له منی، گاه این بنده وقتی من سخت میگیرم، یه شکست اقتصادی براش ایجاد میکنم، یه مشکل اقتصادی ایجاد میکنم، نزدیکترین حالات رو به من پیدا میکنه این بنده. اون محزونه، اما من خدا چیم؟ شادمانم از وضعیتش، که این چقدر تو این شرایط رشد کرده، ارتقا پیدا کرده با همین شکست اقتصادی، با همین مشکل اقتصادی که برای پیش اومده. و یسره و ازا بسط و لهوف دنیا، و بنده من، بسیاری از بندگان من وقتی گسترش میدن وضع اقتصادشون عالی میشه، شاد، خوش، خرسند، سرمست. و ذالک ابعد له منی، اما بسیار بسیار از من دور و فاصله دارد. ثم تلا هذه الآیه، بعد نبی مکرم این رو گفتن، بعد خوندن ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. همین آیه رو پیامبر با این نکته خوندن. اینطور نیست عزیزان که بگوییم مال، ثروت، قدرت مساوی با خیر، کمال، فلاح، سعادت. فقر، عدم قدرت مساوی با ذلت، بدبختی، نکبت. اصلا چنین چیزی وجود نداره. مال و ثروت، قدرت، فقر و عدم قدرت به خودی خود خنثاست. ارزشمندی آن به شیوه بهره برداری و استفاده از آن است. دقت کردید؟ به خودی خود ممتنعه. نه بار مثبت داره، نه بار منفی داره. نه الکترون داره، نه بار مثبت داره، نه بار منفی داره. بستگی داره چطور استفاده کنید. اگر این زر و زور در مسیر ولایت الهی به کار بسته شد، در مسیر طاعت الهی به کار بسته شد، آبادانی جامعه بشری کرد، انسان رو به خداوند نزدیک کرد، حقوق رو جریان داد، ظلم رو زدود، تبعیض رو زدود این قدرت، و اگر این عامل انضباط و عامل عرض به خدمتون یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و یه فرهنگ شایسته و پاکیزه در بین انسان ها شد این قدرت و این ثروت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این بهترین موقعیت هست، این ثروت بود. اما اگر این ثروت و قدرت هیچ دخلی به فردا و آینده انسان نداشت، آبادانی برای فردای آدمی رقم نزد. ببخشید این جمله رو عرض میکنم، عرض بنده تمام، میخواستم ادامه بدم آیات رو، بعد حالا میفهمد خودم پس چه کسانی این خیر رو خدا برای کی سرعت داده. پنج تا صفت مطرح میکنند. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، والذین هم با آیات ربهم یؤمنون، والذین هم به ربهم لا یشرکون، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله اولئک یسارعون فی الخیرات. پنج تا ویژگی رو میگه، بعد میگه اینا خیر است، این مسلم خیر تضمین شده است. کارو فردا شب بود اینها رو بخونیم. اما این نکته بسیار نکته مهم، اگر شما دنیای آبادان دیدید عزیزان، دنیای آبادان، توسعه یافته، در نهایت زیبایی و شکوه، یه دنیای آباد، پر ثروت، پر نعمت، که از این ثروت و نعمت و از این توسعه و از این گسترش اقتصادی هیچ نفعی به فردای انسان نرسید. یعنی شد این دنیا فقط یه حلقه. و حالی که وجود انسان حلقه حلقه است، ما یه حلقه قبل از این داریم، یه حلقه دنیا داریم، یه حلقه برزخ داریم، یه حلقه قیامت داریم، وجود ما منزل منزله. اگر این ثروت، این توسعه، هدف گذاریش فقط برای آبادانی دنیا بود و دنیا رو ما آباد کرد و هیچ نقشی برای فردای انسان نداشت و هیچ خدمتی برای فردا و استمرار وجود انسان نکرد، خیلی سخت این تعبیر رو به کار میبرم، اما دیگه اگر نبود استناد سخنم به سخن امیرالمومنین نمیگفتم. این آخر رو آباد کرده، اما آخر رو آباد نکرده. یعنی یه استبل باشکوه، یه استبل باشکوه این زندگی و این توسعه اقتصادی، هنگامی که هیچ نقشی برای فردا و آینده انسان نداشته باشه. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکلون انعام میشه، یا همان میشد که امیرالمؤمنین کالبهیمه المربوطه همها علفا، آخر پر اما آخر تهی، پایانی نداره. نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. حالا ادامه آیات رو انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد.
پروردگارا با آبروی قرآن توفیق فهم این حقایق ناب به کلام خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. یه جمله کوتاه بگم، وجود مبارک امام صادق هم دن تظهر و زنادقه، فلان گروه زندیق و ملحد و آشوبگر در این سال میان و این خونریزی ها رو به پا می کنند. یکی از اصحاب گفت یبنه رسول الله از کجا میگید؟ دلیل و سندتون برای این مطلب آینده که هنوز نیم، از غیب میگید؟ این از کجا میگید؟ این به چه دلیل میگن؟ فهمدن نظر تو فی مصحف امنا فاطمه، اینو از مصحف مادرمون فاطمه میگم. گفتم آقا مصحف مادرتون فاطمه چیه؟ الله اکبر. فرمودن که جدمون رسول خدا به رضوان الهی پیوست و مصیبت فقدان پیامبر برای فاطمه صدیقه غیر قابل تحمل بود، نمیتونست تحمل کنه این غم رو و این مصیبت رو. خداوند فرشتگان خیش رو میفرستاد، بر قلب زهرای مرضیه نازل میشدند و حقایقی رو به اون منتقل میکردند. امیرالمؤمنین وارد شد، احساس کرد یه ارتباطی است. فرمود فاطمه جان ماجرا چیست؟ زهرای مرضیه فرمودن علی جان این است که مدتی است که فرشتگان الهی میان به یه مطالبی رو به من میگن. حالا دقت کنید، عین فرمایش امام صادق رو دارم میگم. امیرالمؤمنین باب علم نبی، انا مدینه العلم و علی بابها، فرمود فاطمه جان از فردا من قلم کاغذ میارم به تعبیر ما، این مطالبی که فرشتگان به تو میگن بعد تو بگو من بنویسم. بر قلب نازنین زهرای مرضیه میومد، امیرالمؤمنین مینوشتند، مجموعه اون شد مصحف و فاطمه. امام صادق فرمودند به خدا قسم یک کلمه حلال و حرام تو این مصحف نیست، موضوعش این نیست هستن، موضوع شریعت نیست، بلکه موضوعش علم ما یکون، آگاهی و علم است به آنچه برای بشریت تا قیامت پیش می آید. این مصحف مادرمون فاطمه است. بعد یه وقتای ائمه وقتی میخواستن افتخار کنن که بگن علم ما از کجاست، یکی از منابع علمشون رو میگفتن و اندنا مصحف امنا فاطمه، و در نزد ما خاندان است مصحف مادرمون فاطمه، که امروز مصحف زهرای مرضیه در دست و قلب نازنین وجود و مبارک حضرت ولی عصر است و مسلم از منابع علم مهدوی است. آقا ما یه چنین بانویی رو داریم در فرش ماتمش می نشینیم. دیگه وقتی این حرف گفته میشه بی معطلی سریعا این به ذهن انسان میاد. خب این وجودی که این گونه محبت فرشتگان الهی است، این خانه ای که این گونه محل نزول فرشتگان الهی است که بیایند و بگویند و فاطمه و علی بگوید و علی بنویسند، وا عجبا. چطور میشه که سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که ای سزاوار فشار آن در و دیوار بود، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.